بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 145، سطر 11، فصلون فی ایزاه القول و ان صفات الله الحقیقیت کلها ذات واحده لکنها مفهومات کثیره. بحث ما در صفات خداوند بود. این صفات لفظشون متعدده، مثلا قادر، عالم، سمیع، بصیر، حی، این الفاظ متعددند. این الفاظ هم مفاهیم دارند، همون مفاهیمشون مصادیق دارند. تعدد برای الفاظ هست، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. بحث در اینه که آیا مفاهیم این الفاظ یکیست یا مفاهیم این الفاظ مثل خود الفاظ متعددند. همچنین بحث در اینه که اگر مفاهیم متعدد بودن، مصادیق این مفاهیم هم متعددن یا مصداقشون یک ذاته. پس سه تا بحث در اینجا هست: یکی بحث در الفاظ، یکی بحث در مفاهیم، و سوم بحث در ذوات. این که الفاظ متعددن، این احتیاج به بحث نداره، چون روشن متعددن. بعضی ها ادعا کردن که مفاهیم این الفاظ واحده. در خداوند عالم و قادر یک مفهوم دارند. در ما تعداد مفاهیم هست. در ما معنای عالم با معنای قادر فرق میکنه. و اما در خداوند قادر و عالم معناش هم یکیست. بعضی ها مثل صدرا اینو قبول نکردن، مدعی شدن که مفاهیم متعددن، ولی مصداق رو واحد گرفتن. یعنی یک ذات هست که بر اون ذات هم عالمون صدق میکند، هم قادران، هم حیان، هم بقیه اوصاف، بدون اینکه این ذات تکثر پیدا کنه. نه از طریق قید تکثر پیدا میکنه، نه از طریق اجزا، نه قیود متعددی براش میاریم که با قیدی عالمون برای صدق کنه، با قیدی دیگر قادرون صدق کنه، و نه اجزای متعدد داره که بر جزش قادرون بگیم، بر جزش عالمون بگیم، بلکه همون ذات بسیط بدون هر تغییری هم مصداق است برای عالم، هم مصداق است برای قادر. پس گروهی معتقدند که مفاهیم این الفاظ واحدند، و این که میگوییم صفات عین همان و همه عین ذاتند رو اینطوری تفسیر میکنند که مفاهیم صفات یکیست و مفاهیم همه با ذات یکیست. صدر این قبول نداره، میگه مفاهیم یکی نیستند، بلکه مصادیق یکی هستند، یعنی این همه مفاهیم یک مصداق دارند. در این فصل ایشون میخواد این مطلب رو اثبات کنه که مفاهیم متعدد هستند، همونطور که الفاظ متعددند، فقط مصداق واحده. برای اثبات این مطلب ایشون قول گروه مخالف رو رد میکنه که گفتن مفهوم ها واحدند. قول اینها رو رد میکنه. بعد ثابت میشه که مفاهیم متعددند. بعد اثبات کنه که مصداق واحده، چون صدر دو تا ادعا داره. یکی تعدد مفاهیم، یکی وحدت مصداق. این دو تا ادعا هر دو باید اثبات بشن. برای اینکه تعدد مفاهیم رو ثابت کنه دلیل نمیاره. فقط قول مخالف رو رد میکنه. که شاید همین رد کردن نوعی دلیل باشه. ولی برای اینکه مصداق واحده دلیل هم ذکر میکنه. بعد که این مطلب تموم میشه، ایشون ثابت میکنه با بیان خودش که مصداق قادرون، عالمون، حیون و امثال این جور اوصاف واحدند. بعد بیان میکنه که از قادر اسماء خصوصی تر حاصل میشه، مثلا خالق، رازق، اینا هر دو شعبه از قادرن، چون خدا قدرت بر خلق دارد خالق است، چون قدرت بر رزق دارد رازی است، رازق است، چون قدرت بر شفا دادن داره شافی است، چون قدرت بر مریض کردن داره ممرض تا آخر. تمام این اوصافی که تحت قادر داخلن، اینها رو تحت قادر داخل میکنه. اوصافی هم تحت علیم داخلن، مثل خبیر و مثل فرض کنید سمیع و بصیر و اینا همه رو تحت علیم داخل میکنه. بعد میگه اگر علیم و قدیر عین همند، این اوصاف پایینی هم که شعب قدیر و شعب علیمند، اینها هم عین همند. پس عینیت رو ابتدا در اون اسماء وسیع ثابت میکنه، بعدن در اسمایی که زیر اون اسماء وسیعن و خصوصی تر از اون اسماء وسیعن، این عینیت ثابت میشه. بعدم بیان میکنه که به چه جهت اون اشخاصی که مفاهیم رو واحد دونستند، به چه جهت واحد دونستند. جهت این که و محرک اونها رو ذکر میکنه، بعدم اون محرک رو رد میکنه. بله؟ علیت داره؟ همه اینا مربوط به ذاته، مفهومشون ایشون هیچ جا مفهوم رو متحد نمیدونه. رازق و خالق رو هم میگه متحد نیستن مفهومشون، قادر و علیم رو هم میگه متحد نیستن. ایشون اتحاد مفهومی رو در واجب تعالی اصلا قبول نداره، همونطور که در ما قبول نداره. گروهی معتقدن در ما اختلاف مفهوم هست، در خدا اتحاد مفهوم. ایشون این قبول نمی کنه، میگه در مفهوم بین ما، بین اوصاف ما و اوصاف الهی فرقی نیست. همونطور که اوصاف ما اختلاف مفهوم دارن، اوصاف الهی هم اختلاف مفهوم دارن، فقط در مصداق فرق داره. ما مصادیق این اوصافمون یکی نیستن. مثلا مصداق علم ما اون صورت علمی است، مصداق قدرت ما اون توانایی موجود در بازوهای ماست. مثلا مصداقا فرق میکنه، در خداوند مصداق یکی. حالا ما این کار نمی کنیم. خداوند یک اسم رو خلق کرد، حالا ممکنه قادر نبود، چیزی دیگه بود، از اون اسم منشعب کرد اسماء دیگر رو و از منشعبش منشعب کرد منشعبهای دیگر رو، همینطور تا 100 تا رو بعضی از جاها شمردن و بعدم گفتن تا بی نهایت. یعنی اول یک اسم صادر شد، حالا قادر نبود، اول یک اسم صادر شد، بعد اون اسم شکافته شد، از اون 7 اسم تولید شد، بعد شکافته شد تا 100 تا رسید. البته من دقیق یادم نیست که چطور، تو روایات آمده. بعد دیگه از اون 100 تا تجاوز کرد، رفت تا سمت بی نهایت. اینی که شما میگید چون قدرت بر علم دارد پس عالم است، این تفسیر شماست. ولی عالم نمیگن چون قدرت بر علم دارد، ذاتش قادر است، نه ذاتش عالم است، نه چون قدرت بر علم دارد. قدرت بر علم یه مقدار مهمه، یعنی اگر این قدرت باشه عالم، اگر نباشه نیست. قدرت بر علم دارد، نه خود علم رو دارد. بعد اون وقت اگه این قدرتشو به کار بندازه عالم میشه، اگه نندازه نه. ولی اگه بگیم از اول عالمه، دیگه این مشکل پیدا نمیشه، یه خورده تسامح درست میشه اونجوری که شما میگید. ولی این که خداوند یک اسم رو خلق کرد، از اون اسم اسمایی رو منشعب کرد و منشق کرد، از اون اسما دوباره اسمای دیگر، این که روایت آمده. خب این طرح بحث بود و توضیح این که این فصل مشتمل بر چه چیز است. البته یه ریزه هایی تو فصل هست، نکته هایی هست که انشالله در وقت رسیدن توضیح خواهم داد. همه یه فصل رو من نگفتم، فقط یه فهرستی گفتم برای آشنایی مختصر. ایشون می فهمد که اون گروهی که گفتن مفهوم ما و صفات در خدا یکی هستند، کلامشون مبتلا به اشکاله. توضیح اشکال اینه، اگر تمام این اوصاف از نظر مفهوم یکی هستند، شما بعد از اینکه یک صفت رو برای خدا ثابت کردید، از اثبات بقیه صفات بی نیاز میشید. بقیه صفات اگه بخواد برای خدا اثبات کنی لغوه، چون مفهوم که یکیست، مصداق هم که یکیست. پس چه تفاوتی هست که شما با ذکر یک صفت احتیاج پیدا کنید به ذکر اوصاف دیگر؟ الفاظ که در اینجا مهم نیستن، در واقع اون مفهوم مهمه و از مفهوم مهمتر خود اون مصداقه. مصداق چه واحده؟ به نظر شما مفهوم هم واحده. اگه مفهوم واحد باشه چه تفاوتی هست، چه تکثری هست که به شما اجازه داد بعد از اینکه یک صفت رو اثبات کردید باقی اوصاف رو اثبات کنید؟ اثبات باقی اوصاف میشه لغو. و مطمئنن اگر شما صفت دیگر رو ثابت کنید، خودتون قائل به لغویتش نیستید. پس معلوم میشه اختلاف مفهوم وجود داره. اگه اختلاف مفهوم وجود نداشت، شما هم باید قائل به لغویت میشدید، در حالی که نشدید و ما هم قائل نیستیم به لغویت. پس معلوم میشه این اوصاف مفاهیمشون مختلفه. این تمام بیان ایشون است در رد اون گروه. بعد از اینکه این مطلب رو گفت، وارد این بخش میشود که ثابت کند صفات الهی عین ذاتش هستند، یعنی صفات عین همند و بعدم همشون عین ذاتن. این الان در اینجا اثبات میشه، ولی در فصل گذشته یادتون هست ایشون خیلی راحت این مطلب رو بیان کرد، لذا تو این فصل خیلی احتیاج به توضیح نداره، با یک اشاره مطلب رو میگه و رد میشه. علتش اینه که در فصل قبل همه رو توضیح داده بود و اثبات کرده بود عینیت صفات نسبت به یکدیگر و عینیت همه نسبت به ذات رو. حالا من عبارات رو بخونم، مطلب خیلی سخته. عرض کردم محرک اونها رو بعدا ذکر میکنیم. تو جمله مطالبی که در این فصل گفتم، عرض کردم که جهتی داره که اینها رو، این قائلین به اتحاد مفهوم رو به این سمت کشونده، جهتش و عاملش و محرکش انشاءالله ذکر میشه و رد میشه. صفحه 145 این سطر 11 فصلون فی ایزاه القول. یعنی ما قبلا این مطلب رو گفتیم، حالا میخوام واضحش کنیم. فی ایزاه القول و ان صفات الله الحقیقیه. این الحقیقیه صفت است برای صفات، یعنی صفات حقیقی خدا. چون توجه داشتید که ما قبلا صفات رو تقسیم کردیم به صفات حقیقی و اضافی. حقیقی رو هم تقسیم کردیم به محضه و ذات و اضافه. گفتیم سه جور صفت برای خدا هست: صفات اضافی است، صفات حقیقیه محضه است، صفات حقیقی ذات اضافه است. صفات اضافی رو به معنای مثلا خالقیت، این میشه صفات اضافی. صفات حقیقیه محضه شد حیات، صفات حقیقی ذات اضافه شد علم، چون علم به معلوم اضافه میشه، صفتی حقیقی منتظات اضافه. این تا زمان صفات ثبوتی بود. ما صفات سلبی هم داریم، یعنی اولا تقسیم میکنیم صفات خدا رو به سلبی و ثبوتی، بعد تقسیم میکنیم ثبوتی رو به اضافی و حقیقی، بعد تقسیم میکنیم حقیقی رو به محضه و ذات اضافه. حالا ایشون میفهمد که صفات حقیقی خدا این ذاتشن، صفات اضافی نه. صفات اضافی بیرون ذاته، صفات سلبی هم که پیداست، اونا هم بیرون ذاتن، اونا نمیتونیم بگیم عین همان و عین ذاتن. فقط صفات حقیقی رو میگیم عین همان و عین ذاتن. کلها ذاتون واحده، نه مفهومون واحده واحد، همشون یک ذاتن، یعنی یک مصداقن. نه مفهومشون مختلف متحد باشه، مفهومشون مختلفه، ذات و مصداقشون یکیست. لکنها مفهوماتون کثیره، مفهومات زیادی هستند، مفهومشون کثیره، اما ذات و مصداقشون واحد. چون ایشون قبول نداره که مفهوم واحد باشه، ایشون فقط مصداق واحد میگیره، مفاهیم رو متعدد میگیره مثل الفاظ. همونطور که الفاظ متفاوتند و متعدد، مفاهیم هم متعددند. وعلم ان کثیرا من العقلاء المدققین ظنوا که معنای این که صفات خدا عین ذاتش هست، معناش اینه که معانی این صفات و مفهومات این صفات لیست متغایرتن. گمان کردن که مراد از عینیت، عینیت در مفهومه، در حالی که ما قبلا گفتیم مراد از عینیت، عینیت در مصداق و ذاته، نه عینیت در مفهوم. بل کلها ترجع الی معنا واحد، یعنی مفهومات متغایر نیست، بلکه همه صفات به یک معنا برمیگردن، همشون داره یک مفهومن. معنای عینیت صفات با هم دیگه و عینیتشون با ذات اینه که مفاهیم یکی هستن. ولی هازا زنون فاسدون و وهمون کاسدون. کاسد یعنی کساد، یعنی جا نیفتاده، رائج نشده. درسته بعضی از مدققین این حرف زدن، ولی حرفشون جا نیفتاده، بقیه نپسندیدن. همین که بگید عالم مسموعاته، بصیرم بگید عالم مبصراته، بین این دوتا در مفهوم فرق گذاشتید. هر دو رو به عالمون دارین تفسیر میکنید، ولی یکی عالم مسموعات، یکی عالم مبصرات، فرق مفهوم. مفهوم اینه دیگه. ببینید مفهوم بصیر یعنی عالمون به مبصرات، این عالمون به مبصرات کلش مفهوم بصیرونه، عالمون به مسموعات کلش مفاد کل. من فهمیدم، دارم جوابتون رو میدم، جوابتون رو دقت کنید. عالمون بالمبصرات کلن تفسیر بصیرونه، عالمون بالمسموعات کلن تفسیر تفسیر سمیعونه. شما وقتی میخواد سمیع و با بصیر بسنجید، مبصرات و مسموعات جزء مفهومتونه، نه متعلقه. دقت میکنید چه دارم عرض میکنم؟ شما دارید مفهوم سمیعون و بصیرون رو علیمون میگیرید، اون وقت اون بالمسموعات و بالمبصرات رو دارید متعلق این مفهوم قرار میدید و خارج از مفهوم. من میخوام عرض کنم که خارج نیست. بصیر اگه بخوان تفسیر بکنید نه علیمون است، علیمون بالمبصراته. سمیع اگه بخوان تفسیر کنید نه به معنای علیم است، علیمون بالمسموعاته. پس اون بالمسموعات و بالمبصرات جزء معناست، متعلق نیست. وقتی جزء معنا شد، اگر این مسموعات با مبصرات فرق کنن، جزء معنای این با جزء معنای اون فرق کرده، قهران کل معنای این با کل معنای اون فرق. روشن چی عرض میکنم؟ شما میخواد این مبصرات و مسموعات رو جزء متعلقات ببرید و خارج از تفسیر و خارج از مفهوم قرارش بدید. این درست نیست، بلکه مفهوم بصیرون عالمون بالمبصرات مجموع عالمون بالمبصراته، اینجا توش متعلق نیست. مفهوم سمیعون هم عالم بالمسموعاته، این عالم بالمبصرات عالم بالمسموعات با هم تفاوت دارن، پس سمیع و بصیر مفهومشون تفاوت داره. این که شما میفرمایید مفهوم ها رو میشه به یه جا بیادون، نه نمیشه بیادون. حتی در دو تا صفت، در دو تا صفت هم این کار نمیتونید بکنید، تا چه برسه به همه صفت. این سوال خوبی بود که من جواب دادم، مطلب روشن شدی وقتی بله؟ نه تا اون سوال نبود جواب نمیامد. این که من عرض میکنم کلاس که سوال جواب بشه کلاس خوبیه، برای همینه که خیلی چیزا به ذهن من نمیرسه، شما هم میپرسید جواب داده میشه، مفید واقع میشه. و الا از و الا میخواد رد کنه این قول رو. الا استثنا نیست، قیاس استثنایی. و الا لکانت الفاظ العلم و القدرت و الارادت و الحیات و غیره ها فی حقه الفاظا مترادفه. الا یعنی اگر مفاهیم یکی باشند، لازم میاد که این الفاظ متعدد مفهوم واحد داشته باشند، و در جایی که الفاظ متعدد مفهوم واحد دارن، این الفاظ اصطلاحا میگه مترادف. مترادف الفاظ متعددی هستن که مفهوم واحد داشته باشن. حالا الفاظی که اسماء خدا رو تشکیل میدن، اینا مسلماً متعددن. اگه مفهومشون واحد باشه، لازمش اینه که با هم ترادف داشته باشن، چون تعریف ترادف برشون صدق کنه. و الا لکانت الفاظ العلم و القدرت و الارادت و الحیات و غیرها، این الفاظ فی حقه تعالی الفاظاً مترادفه. درسته که این الفاظ در حق ما مترادف نیستن، مفهومشون مختلفه، ولی در مورد خداوند که شما ادعا دارید این الفاظ مفهوم واحد دارن، در مورد خداوند باید بشن الفاظ مترادف. وقتی اگه الفاظ مترادف شدن، یکیشون رو برای خدا ذکر کردیم کافیست، اگر دومی رو ذکر کنیم تکرار. در حالی که این چنین نیست، یکی کافی نیست، ذکر دومی هم تکرار نیست، پس معلومه شه الفاظ مترادف نیستن. اگه مترادف نیستن ولی متعدد هستن، معلوم میشه مفهوم واحد ندارن، مفهومشون مفهوم متعدد.
انسان و بشر مترادف
انسان و بشر مترادفه. اگر شما بین انسان و بشر اختلاف وجود داره، جهت صدقشون مختلفه، درسته مصداقشون یکیست ولی جهت صدق مختلفه، چرا به انسان انسان میگیم؟ چون داره نسیانه یا داره انسه. چرا بهش بشر میگیم؟ چون بشر است، یعنی پوستش ظاهره، زیر مو و کوک مخفی نیست. جهت صدق فرق میکنه، چون جهت صدق فرق میکنه نمیتونیم بگیم مرادف اون چنانی هستن. ولی در مورد خداوند اگه مفهوم یکی باشه، جهت صدق هم دیگه دوتا نمیشه. مگه جهت صدق و تفاوت بدیم یه چیز دیگه میشه؟ اگر بخواد جهت صدق هم واحد بگیرید، کلمه مترادف میشه، وقت تکرار لازمه، لغویه لازمه. شما در انسان هم اگر اون اختلاف در جهت صدق رو لحاظ نکنید، فقط بگید هازا انسانون هازا بشرون، هیچ اون اختلافی که در انسان و بشره لحاظ نکنید، تکرار لازم میاد، لغویه لازم میاد. یعنی گفته میشه چرا دوتا میگید؟ ممکنه بگید من توضیحاً گفتم دوتا، اون باز یه سببی داره، اما اگر توضیح رم نیارید میان تکرار کردین و لغویه. در مورد خداوند اختلاف جهت صدق ما نداریم، اگر مفهوم متعدد باشن. مگر درست کنید، مگه بگید اونجا اختلاف صدق داریم؟ کسانی که غالب اتحاد مفهومیان مصداق هم واحد میگیرند، جهت صدق هم واحد میگیرند، در لغویت در قهرن لازم میاد. بله؟ بله دیگه، فرق بین تساوی و تسابق هست. بستگی داره که چی داره اثبات کنیم، نحوه اثبات اون فرق میکنه. مثل ابن سینا که در اشارات خدا رو اثبات میکنه، میگه بعد از این که خدا اثبات شد بقیه اوصافش هم ثابت میشه. یا مثل کشف المراد، در کشف المراد در تجرید اثبات میکنه خدا رو به عنوان واجب الوجود، با این عنوان واجب الوجود تمام اوصاف ثابت میشه. بله کشف بله ما وقتی اثبات کنیم خداوند رو، باقی اوصاف مصداقاً اثبات میشن نه مفهومن. مفهومن احتیاج به اثبات داره، چون مفهوم متفاوت با ذات، مفهوم که متفاوت با ذات باید اثبات بشه. اما اگر مفهوم در مورد خداوند، عرض کردم با این مفهوم یا با این عنوان که خدا واجب الوجود اثباتش کنیم، بقیه اوصاف ثابت میشه. ولی چطور اثبات میشه؟ این عرض میکنم تو اشارات باید در نمط 4 بخونید، که ایشون بعد از اینکه برهان صدیقینش رو ذکر میکنه، در اون اواخر نمط 4 بیان میکنه که با این مطلبی که من گفتم اوصاف الهی ثابت شد، و بعدم همونجا اسم این برهانش رو برهان صدیقین میذاره، که بقیه اسم برهانشون صدیقین باشن از اینجا گرفتن. بله، تعدد عنوان باعث تعدد معنون میشه، اما به شرطی که در مورد دلیلی نداشته باشه. ولی در مورد خداوند دلیل داریم که تمام این عنوان ها یک مصداق دارن. در واقع این عنوان ها اسم خدا نیستند. اگر این عنوان ها اسم خدا بودن، خدا رو متعدد میکردن. اون معنون اسم خداست. اینا این اللهی که ما میگیم، الله اسم نیست، این اسم الاسمه. اینا رو در جای خودش خوندید، این الفاظی که ما میاریم اینا اسماء الهی نیستن، اینا اسم الاسمن. خدا با اسمش خلق میکنه، با لفظ الله که خلق نمیشه کسی، با لفظ علیم و قدیر کسی خلق نمیشه. میگه با اون اسمی که قسم میده در دعاها، با اون اسمی که دریا رو آفریدی، با اون اسمی که کوها رو آفریدی. اسم، خود اسم میتواند وسیله خلق اشیا بشه، اون لفظ که نمیتونه. این الفاظ همشون اسم الاسمن، این عناوین اگر متعدد باشن، این مفاهیم اگر متعدد باشن، اسما رو متعدد نمی کنن، عناوین اسما رو و اسماء الاسما رو متعدد می کنن، نه اسما رو متعدد کنن. اسما همونن که عین ذاتند، اونام که واحدند. دقت کردن؟ اسما اون مفاهیم نیستند، اون مصادیقند. لفظ اسم نیست، اون عنوان اسم نیست، اون معنون اسمه، یعنی اون ذات اسمه. اگر شما اون عناوین رو میخواستید اسم حساب کنید، بله، چون عناوین متعدد بودن تکسر میآوردن، ولی عناوین اسم نیستن، همون الفاظن. عرض کردم از اول الفاظ واحد نیستن، الفاظ متعددن، عناوین هم واحد نیستن، متعددن. و الا لکانت الفاظ العلم و القدرت و الاراده و الحیات و غیرها فی حقه تعالی الفاظن مترادفه، الفاظ مترادفه رو معنا میکنه. یفهم من کل یفهم من کل من منها ما یفهم من الاخر، این معنای الفاظ مترادفه است. فهمیده میشود از هر یکی از این الفاظ آنچه از لفظ دیگه فهمیده میشه، یعنی در مترادفات اینطوره که ما یفهم ها یکی هست، مفهوم ها یکی هست، ولو الفاظ متعدده. وقت اگر اینطور باشه که در مورد خداوند از هر لفظی همونی رو بفهمیم که از لفظ دیگه میفهمیم، فلا فائده فی اطلاق شیء منها بعد اطلاق عهدها. اگر یکی از این شیء منها، یعنی شیء من الاسما، اطلاق عهدها یعنی عهد الاسما، اگر عهد الاسما رو اطلاق کردیم، دیگه فایده نداره که اسماء دیگر اطلاق کنیم، با همون عهد الاسما بی نیاز میشیم از بقیه، چون بقیه مفهومشون با این یکیه دیگه. وقتی این اطلاق شد، بقیه هم اطلاق شدن. و هازا ظاهر الفساد، این ظاهر الفساد، ظاهر الفساد یعنی خودتونم قبول ندارید، اینقدر فسادش ظاهره که حتی خودتونم قبول نمی کنید. مطمئنن اگر شما یه اسمی رو بر خدا ثابت کردید فایده داره، وقتی اسم دوم هم ثابت کردید فایده دیگر داره، معلوم میشه که این دوتا اسم مترادف نیستند. گذشته از این، معدن الی تعطیل و الالحاد، یعنی باعث میشود که شما به سمت یک اسم بروید و بقیه اسما رو تعطیل کنید. اینطور میشه دیگه، عملا بقیه اسما تعطیل میشن و به بهانه اینکه این اسما فایده ندارن کنار گذاشته میشن. خب این هم باعث میشود تعطیل اسما الهی، هم باعث میشود الهاد، یعنی باعث میشه که خدا اونطور که باید شناخته بشه شناخته نشه، یعنی باید از خدا من خیلی چیزا رو نفی کنم، بگم این و مرادفاتش برای خدا ثابته، دیگه بقیهش رو ثابت نکنم. اگر چه مرادفاتش، وقت فقط مرادفات همه میشه یک کمال دیگه، کمالات دیگه از بین میرن، چون همه اسما یک کمال رو افاده میکنن. آیا کمالات دیگری وجود دارد که اسما اون رو افاده نمیکنن، یا کمال دیگه وجود نداره؟ اگه کمال دیگه وجود نداره که لازم میاد تعطیل، یعنی لازم میاد که خدا رو داره یک کمال بگیریم و کمال دیگه برش قائل نشیم. اگر هم کمالات دیگه وجود داره و ما ثابت نمیکنیم، میشه الها اون بحث دیگری است. ببینید شما میفهمید که یک اسم داریم، یک اسم داریم که شامل هم است. اگر اون اسم ثابت کنیم مثل این که بقیه رو ثابت کردیم، این مطلب خوبیه. اما بحثی که الان ما داریم اینه که اسم الله با اسم علیم فرقی نمیکنه. شما چه الله رو ثابت کنید چه علیم رو ثابت کنید فرق نداره. شما یه اسم جامع میخواد ثابت کنید، خب خوبه، اما یه اسمی که میخواد با اسم دیگه فرق نداشته باشه ثابت کنه، اینو ما قبول نداریم. اونی که شما میگید غیر از بحثیست که ما میکنیم. ما میگیم اینطور نیست که همه اسما یک مفهوم داشته باشن. شما میگید یک اسمی داریم که شامل اسمای دیگه میشه. خب اون دو تا حرفه، این دو حرفه، یکی این که اسما همه یک مفهوم دارن، یکی این که اسم جامع داریم که همه اسما رو شامله. این دو تا مطلبه. اونی که ما داریم نفی میکنیم اینه که اسما یه مفهوم داشته باشن، الله با علیم یکی باشه. اونی که شما دارید میگید این که الله شامل بقیه میشه، نه مفهومش، مفهوم بله مستقی، نه مفهوم الله با مفهوم بقیه یکی نیست، ولی جامعه، یعنی وقتی الله رو گفتیم نیست که همه اسما رو گفتیم. این حرف درستیه که ما یه اسم جامعی رو بیاریم، اسم جامع رو بیاریم، بعدیاش هم میتونیم ذکر کنیم، بگیم تفصیل بعد الاجمال، بگیم مثلا کثرت بعد الوحدت، اون اشکالی نداره، عطف خاص بر عام، این چیزا. ولی اینکه شما اسمی رو با اسم دیگه یکسان بگیرید، بعد اولی رو ثابت کنی خب دومی لغو میشه دیگه. بل الحق، پس این که گفتیم اسماء عین همند، اوصاف عین همند، منظور اون نیست که مفهومشون عین همه، بل الحق اینه که مصداقشون عین همه. بل الحق فی معنا کون صفاتهی عین ذاتهی ان هذه صفات موجودتان به وجود ذات. وقتی میگیم صفاتش عین ذاتشن، یعنی وقتی ذات موجود بود به همون وجود اوصاف هم موجودند، نه اینکه اوصاف اشخاص جدایی باشند در کنار ذات. ذات بشه یه شخص، علم بشه یه شخص، قدرت بشه یه شخص و اینا با هم و مجموعاً موجود باشند. در ما این چنینه، ذاتمون همون نفسمونه، علممون اون صورت علمیمونه، قدرتمون اون قوه ایست که از ابزار نفسه. این ستا با هم جمعن، نه اینکه با وجود ذات من علم موجود بشه. باید صورت علمیه بیاد تا علم موجود بشه. با وجود ذات من قدرت و اون ابزار موجود نمیشه، باید یه مدتی بگذره اون نیرو رو خدا حفاظ کنه. پس این ستا، ستا شخصن در من، ستا شخصن با هم موجودن، به یک وجود موجودن. در خدا اینطور نیست که اشخاص متعددی باشن همه به وجود واحد موجود باشه، بلکه به وجود ذات اونا موجودن، یعنی در واقع با ذات فرقی ندارن، از نظر واقعی و خارجی با ذات فرقی ندارن. وقتی ذات موجوده علم موجوده. من اینو قبلا هم مثال زدم، در مواقع دیگه هم گفته شده که شما نور دیوار رو میگید روشنه، روشنی دیوار به چیه؟ به اون نوریست که روش افتاده، پس نورش عین ذاتش نیست. اما روشنی نور به چیه؟ به ذاتشه. نمیگید نور روشن است چون با چیزی روشنش کردیم، خود ذاتش روشنه. این دیوار روشن است چون با نور روشن شده، اما نور روشن است به خاطر ذاتش. من عالمم به خاطر اون صورت علمیه، خدا عالم است به خاطر ذاتش. صورت علمیه بهش داده نمیشه، اینطور نیست که خداوند دارای صور علمیه بشه، همون ذاتش کشفه، نه اینکه ذاتش به علاوه اون صورت کشف است. در ما ذاتمون به علاوه اون صورت کشفه، در خدا اینجوری نیست. پس اشخاص متعددی نیستند که به وجود ذات موجود باشند، بلکه همون ذات اون اسماءه، همون اسماء همون ذاتند. ولی الحق در معنای اینکه صفات خدا عین ذاتش است، معنای این است که این صفات متکثره کمالیه همشون موجودن به وجود ذات احدیت. قید احدیت رو دقت کنید، یعنی اینا چنان برای خدا موجودن که احدیت و وساطتش رو به هم نمیزنن. ذاتش هنوز هم احدیست، ذاتش هنوز هم بسیطه، اینا تکثر درش ایجاد نمیکنن، برخلاف ما که علم ما، قدرت ما همه در ما تکثر ایجاد میکنه. یعنی باید صورت علمیه بیاد، باید اون قوه از قوای نفس بیاد تا من بشم عالم و خاطر. پس در من تکثر است، در خود تکثری نیست، در او بساطت است. به معنی انهو لیس فی الوجود ذاته متمیزن عن صفته. فی الوجود، نه در مفهوم، در خارج، در واقع ذات او از صفات او جدا نیست. که صفت یه چیزی باشه که ضمیمه بشه به ذات، این چنین نیست، بلکه صفت همون عین ذاته. نور دیوار به دیوار ضمیمه میشه، روشنی دیوار به دیوار ضمیمه میشه، ولی روشنی نور به نور ضمیمه نمیشه، ذاتش. به معنی این که لیس فی الوجود ذات خدا متمیز از صفت خدا، به طوری که هر یک از این اوصاف و ذات شخص علاهده باشه. کل منها، کتاب شما منها، منها اون خوبه، بله منهما بهتره، کتاب ما منها داره، چون در اینجا بحث در صفات نیست، بحث در ذات و صفاته. ذات یکی، صفات یکی، مجموعه میشه دوتا، پس ضمیر باید تثنیه برگرده. کل منهما شخصا علاهده، اینطور نیست که هر یکی از این ذات و صفات شخص علاهده باشن. بعدم تشبیه، بعدم ادامه میده، صفتی هم متمیز از صفت نیست. اینجا منها خوبه، چون صفات وقتی با هم میسنجه میگه کل منها عین همه. نه اون حالا درست اون منه به خدا برمیگرده. نه این در صفات میگم اگر بخواد منها بگه درسته، اما در ذات و صفات باید منهما بگه. بنابراین کتاب ما که منها نوشته خوب نیست، کتاب شما که منهما داره خوبه. به حیث و یکون و کل منهما شخصا علاهده. این چنین نیست که هر یک از ذات و صفات شخص علاهده باشه. ولا صفتون منه تعالی متمیزتن ان صفتن اخرى له، یعنی به حیث و یکون به حیث و تکون صفتون منها متمیزتن ان صفتن اخرى له. این چنین نیست که صفتی که برای خداست از صفت دیگه ممتاز باشد، به طوری که خدا دارای این متکثرات بشه. بل حیثیت المذکوره، یعنی به حیث و یکون و کل منها شخصا علاهده. بله این صفات هستند برای خداوند، اما نه به عنوانی که هر کدام شخص ممتازن، بلکه هر کدام مفهوم ممتازن. مفهوماشون از هم امتیاز داره، شخصشون و واقعیت خارجیشون از هم امتیاز نداره. بله هو قادرون به نفس ذاتی و عالمون به عین ذاتی، یعنی این ذات که باشد تمام اوصاف کمالی هست، لازم نیست چیزی زایده بر این ذات بیاد تا صفات کمالی رو درست کنه. به عین همون ذات عالم است، به عین همون ذات قادر است، همونطور که نور به عین همین ذاتش روشن است. ای علمو ایشون بیان میکنه عینیت رو، یه خورده توضیح بیشتری میده. این مطالب من تون میخونم یا تون بیان میکنم به خاطر اینکه هم گذشته هم خیلی سخت نیست، احتیاج نیست که خیلی توضیحش بدم. ایشون میفهمد که خداوند ذاتش پیش خودش مکشوف است. آیا با یک کشف جدیدی ذات پیشش مکشوفه یا خود ذات پیش خود ذات مکشوفه؟ علم ما به نفسمون، علم ما به نفسمون آیا با صورت یا به همون نفسه؟ علم ما به غیر به وسیله صورته، علم ما به نفسمون چی؟ این که به وسیله صورت نیست، به این خود نفسه. در واقع خداوند وقتی میخواد، وقتی علم دارد به ذاتش، یعنی خود همین ذات کشف مکشوف است پیش خودش، احتیاج به صورتی نیست، عین همون ذات. در مورد خداوند علم به غیر هم به وسیله همین ذاتی، اونجا هم صورت لازم نیست، لازم نیست صورتی بر ذات خدا وارد بشه، حالا چه به عنوان لازم چه به عنوان جزء، تا خداوند عالم به غیر بشه. با همین ذاتش عالم به غیر، یعنی خداوند وقتی ذاتش رو نگاه میکنه هم خودش پیش خودش مکشوفه، هم تمام خلق تو اون ذات مکشوفند، چون حقیقت همه خلق همون ذاته. وقتی خداوند به ذاتش توجه میکنه به حقیقت همه اشیا توجه داره. وقتی به حقیقت تمام اشیا توجه داشت، همه اشیا پیش او مکشوفند با توجه به ذاتش، نه که حقیقت همه اشیا تو ذاتشه. وقتی به ذاتش توجه میکنه به حقیقت همه اشیا توجه داره. وقتی حقیقت همه اشیا رو میدونه خود اشیا رو میدونه. روشن آمد؟ در مورد خداونده، در مورد خداوند این ذات عرض نیست، جوهر هم نیست. در مورد خداوند نه جوهر است نه عرض، زیرا خود ذات خداوند نه جوهر است نه عرض. در مورد خداوند علمش واجب الوجود است، همونطور که ذاتش واجب الوجود است. این که علم عرضه، در مورد ما عرضه، حتی در مورد عقول هم عرض نیست. در مورد عقول هم چون ذاتشون عقله، ذاتشون علمه، اونجا علم عرض نیست. در مورد ما عرضه چون ذات ما علم نیست. در مورد خداوند که به طریق اولا ذاتش علم هست، بنابراین اونجا نمیشه گفت عرض. ولی اگه عرض بشه، درست عرض خارج از ذاته و تکثر ایجاد نمیکنه، ولی عرض مرتبهش بعد از ذاته، لازمش اینه که خداوند بعد از ذاتش عالم باشه، تو مرتبه ذاتش عالم نباشه، این اشکال هست. پس نمیتونیم ما علم رو در خداوند عرض بگیریم. ای یعلم و هو نفس ذاته المنکشفه عنده، نفس ذاتش را که منکشفه عنده است میداند به ذاته. این به ذاته و متعلق به یعلم بگیرید، متعلق به منکشفه هم بگیرید اشکال نداره، متعلق به یعلم بگیرید راحت‌تر معنا میکنید. این ذات منکشف به ذاته پیش او، به ذاته معلوم اوست، نه به توسط صورت معلوم باشد، بلکه به ذاته معلوم است، از طریق چیزی معلوم نشده، به ذاته معلوم است. و مریدون به ارادتن، که اون اراده نفس ذاتشه، اراده خدا چیزی زایده بر ذاتش نیست، که ذات باشد اراده نباشد بعد اراده بکند. در ما اینطوریه دیگه، ذاتمون هست اراده نداریم بعدا اراده میکنیم. خداوند اصلا ذاتش اراده است. منتها ممکنه شما اشکال کنید که اگر ذات خدا اراده است، خدا ذاتشو که از ازل داره، ارادش هم که این ذاتشه، ارادش هم از ازل هست، پس باید همه موجوداتی که مراد اله هستن همه در ازل باشن. این اشکال کردن. جواب اینه که خداوند چگونه اراده داره؟ اراده داره که هر شیء در موطن خودش، در زمان خودش، در مقدار خودش و در تمام خصوصیات خودش حاصل بشه. و چون خداوند این چنین اراده دارد، ما باید این زمان موجود بشیم، چون از اول تعلق گرفته اراده خدا به این که من این زمان موجود بشم. اگر خدا ارادش اینطور بود که همه موجودات در ازل حاصل بشن، همه موجودات در ازل حاصل می‌شدن، هیچکی در لایزال حاصل نمی‌شد. اما چون اینطور اراده کرده که وجود اشیاء در ازل حاصل شود، ولی کعیاناتشون در هر کدوم به نوبت حاصل شوند، این چنین است که وجود منبسط که وجود همه اشیاء در ازل صادر شد. ما امرنا الا واحده کلم من بالوسط، در یه لحظه یا کمتر از یه لحظه ازل تا ابد به وسیله وجود پر شد. این تعینات ما و شما هست که باید به نوبت بیاد، اینا رو خداوند از اول اراده کرده که با نوبت بیان، و همین جهت است که میبینید اشیا به نوبت آفریده میشن. پس اراده خدا در ازل این چنین است که موجودات به همین صورت که دارن صادر میشن صادر بشن. بله، چرا؟ مرید متعلق ارادش، یعنی مراداش ازلی نیستن، ارادش ازلیست، ارادش ازلیست، ذاتش ازلیست، ارادش ازلیست، مرادها ازلی نیستند، مرید بودن اونم ازلیست، ارادش و مریدیتش همه ازلیست، مراد ازلی نیست. این جدا کنید از هم. چی مقید؟ مراد مقید میشه، اراده مقید میشه، مراد داره مقید میشه، نه اراده و نه ذات خدا. و مریدون، و مریدون به ارادتن هی نفس ذاتی. تا اینجا ایشون علم خدا به ذاتشو گفت، حالا میخواد علم خدا به غیر رو هم بیان کنه، که علم خدا به غیر هم به توسط صورت نیست، علم خدا به غیر هم به توسط علم به ذاته. یعنی علم به ذات در عینی که علم به ذاته، علم به غیرم هست. چرا؟ چون ذات او حقیقت تمام موجوداته، بنابراین اگر به خودش عالم است، به تمام موجودات هم عالمه. بل نفس و علمی مریدون به ارادتن یا نفس و ذاتهی، بل نفس و علمی، اون نقطه‌ای که بعد از نفس و ذاتهی قبل از بل گذشته توی کتاب ما درست نیست، ولی شاید کتاب شما نقطه نداشته باشه، نباید نشه، ویرگول نقطه همش غلطی پشت سر همه. مریدون به ارادتن هی نفس و ذاتهی بل نفس و علمهی، اراده دارد به اراده ای که نفس ذاتشه بلکه نفس علمش. یعنی این اراده با ذات فرق نمی کنه، همچنین این اراده با علم فرق نمی کنه. کدام علم؟ علم به غیر، علم به ذاتی که قبلا گفتیم این خودشه، علم به غیرم علم خود این خودشه. بل نفس و علمهی که اون علم متعلق است به نظام وجود و سلسله اکوان، یعنی علم به محاسبه، علم به خلق، علم به نظام وجود، اون هم من حیث انها یندقی ان توجد، به همون نحوی که سزاوار است موجود شوند. یعنی خداوند این چنین علم ندارد به اشیا که هر جور حاصل بشن، اونجوری که باید حاصل بشن بهشون علم داره، که این آدم نوبتش قبله، اون آدم نوبتش بعده، اینطوری ها بهشون علم داره. به علا نحوین ین بقی ان یوجد علم دارد، نه فقط به موجودات علم دارد، علا نحوین ین بقی ان یوجدشون رو جهل دارد، بلکه هم به خود موجودات علم داره، هم به ین بقی ان یوجد، به ما ین بقی ان یوجد، که اینو توضیح دادن دیگه. یعنی به همون نحوی که سزاوار است موجود بشن، خدا به همون نحوشون عالمه، لذا به همون نحو موجود میشن. من هی سان نهایم بقیان توجد الان ما سعیه جوزه رو در بحث علم، که انشالله اینا رو در بحث علم کامل توضیح میدیم. تا اینجا بحث در این بود که صفاتی که عم و صفات به حساب میان، اینا عین همن و عین ذاتن. حالا شعب این عم ها چی جورن اون دن بیان میکنه که عین همن، انشالله در جلسه آینده توضیح داده بشه. بله نه، اگه این تو بودی زمیر فصل میاره، بل نفس و علمهی عطفس بر نفس ذاتهی مریدون به ارادتنی، یا نفس ذاتهی بل نفس و علمهی، چون این همه این همه دیگه، چه فرق میکنه؟ شما بگید اراده این ذاته یا اراده این علمه. بله اون که روشنه، ایشون که نمیخواد بیان کنه که علمش متعلق به چیه، میخواد بیان کنه که علمش عین ارادته، عین ارادشه، هر دو عین ذاتن، عینیت رو میخواد بیان کنه، نه تعلق علم به کل ماسوا. اون که روشنه، علم خداوند به کل ماسوا تعلق داره، آیا عین ارادشه یا غیر ارادشه، این الان داره بحث میشه. اون متعلق هم نمیتونی خبر بگیری، اگه خبر بود باید ضمیر فصل میآورد که اشتباه نشه با صفت. بله چی داره؟ بله ای به علم مال ما یعلمو داره، من یه نقطهشو با مداد خط زدم متوجه نشده. ای به علم هو و نفس ذات علم منتشفه. بله اینم خوبه، ای به علم خوبه، البته یعلم اون باشه معنا میشه، چنانچه من معنا کردم، ولی به علم باشه بهتره. بله خوبه.